اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا زيارة عاشوراء ميخانيم بنيابة از همه شهدا امام بزرگوار علما استادان نیابت همه بد وارسا بی وارسا اونایی که در چنین روزی از دنیا رفتن همه روحشون شاد بشود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوثيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن أثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. يا خوردي صدائي ميكروفون كم كنت ویز ویزش رو اصاب ولان الله امتن دفعت کمن مقام کم و ازالت کمن مراتب کم التي رتب کم الله فيها. نه اقد کمش کنی که خدا هم نشنه. ولان الله امتن قتلت کم ولان الله الممهدین لهم بالتمكين من قتال کم برئتو إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلمون لمن سالمكم وهربون لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية غاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله امتان اسرجت والجمد وتنقبت لقتالي بابي انت وامي. لقد عظم مطامي بي فأسأل الله الذي أكرم مقامي وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثاري مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني ان دكا وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره. يا ابا عبد الله يا ابا اني اتغرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمه والى الحسن واليك بمغالاتك وبالبراءه ممن اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتغربوا إلى الله ثم عليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلمان لمن ظلمكم وحرب لمن هربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب سعيكم مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنالوا منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم عاشوراء تبركت به بنو أمية وابن أوكلة الأكبر اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين وهذا يوم عاشوراء فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله علی. اللهم فضاوف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالم. اللهم لعن إثابة التي جاهدت الحسين وشاید و باید و تاوید علا قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم ثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجزري. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابين. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم بلغني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وزیرت آشوره که چرز کنید لام از سلام خد سفتی خیلی خود بسیم. سلام علیکم آقا بفرما. ما حالم نداریم ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا بالرضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. جهت عرض تسلیت به ساحت قدس حضرت ابا صالح المهدی حجت ابن الحسن العسکری صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. حالا رفقا انشالله که یه زحمتی بکشن برای نماز جماعت هم برسن خیلی خوبه. حالا که خدا توفیق داده این جلسه صبح برقرار شده، از این فیض نماز جماعت هم بی بهره نباشیم. میدونید که روایت داریم که اگر کسی نماز مغربش رو به جماعت بخونه و نماز صبحش رو هم به جماعت بخونه، اون آثاری که نماز شب داره خدا همون آثار رو به او مرحمت میکنه. یعنی گاهی ممکن است خلاصه کسی اون توفیق حاصل نشود، خدا خلعش رو در این قرار داده کسی نماز مغربش رو به جماعت بخونه و نماز صبحش هم به جماعت. حالا که تو این دهه توفیق اجباری هم شده که نماز صبح اقامه بشود و زیارت عاشورا و بعد جلسه باشه، حیفه که انشالله از این فیض هم بی بهره باشیم. خب در بحث منازل رسیدیم به منزل 22 که حضرت ابا عبدالله الحسین از مکه که حرکت کردن رسیدن به منزل 22. در منزل قبلی عرض شد که حضرت سیاق خطبه هاش هم تغییر فرمود و شروع کردن خطبه های عجیبی رو خوندن و بعد یاران هم بلند شدن و ابراز وفاداری نمودن. در منزل 22 که منزل بیضا هست، این منزل رو گفتن یه دشت همواری بوده و بدون گیاه هم بوده. خب دیگه هور هم که با لشکرش به موازات لشکر امام حسین علیه السلام و کاروان حضرت همینطور می آمدن و در همین منزل هم حضرت سید الشهدا علیه السلام اینجا هم که رحل اقامتی افکندن که یک به اصطلاح محل نزولی باشند، لشکر هور هم بود. در این منزل امام یه خطبه دیگری خوانده است. خود توی این مسیر امام هم جملات زیادی داشتن با افراد و هم خطبه های مفصلی داشتن نسبت به اون جملاتی که عرض شده. این خطبه‌ای که حضرت فرمودن، بعضی گفتن در منزل‌های دیگری هم بوده، حالا مهم نیست، مهم نفس این خطبه هست که حضرت بیان کرده. بعضی هم گفتن که نه، این خطبه نیست، در این منزل متن یه نامه ایست که حضرت برای کوفیان نوشته. و البته هر روز هم هی این تعداد لشکر اونها هم اضافه می شود. امام پس از حمد و ثنای پروردگار که شیوه همیشگی اهل بیت عصمت و طهارت بوده، بعد از حمد و ستایشی رو که انجام دادن خطاب کردن رو به مردم: ایها الناس، ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالعصم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن. از ردی خطبه رو بیان کردن که حالا ترجمهش رو عرض بکنم خدمت شما. خطاب به مردم با یک روایتی از پیغمبر عظیم و شأن اسلام شروع کردن. فرمودن مردم، پیامبر خدا فرمود هر مسلمانی با سلطان زورگو و جائری روبرو بشه که حرام خدا رو حلال کرده
و پیمان الهی رو هم شکسته و با قانون و سنت پیامبر به ستیز و مخالفت برخیزد و در میان بندگان خدا به گناه و دشمنی پردازد و در مقابل او با رفتار و گفتار مقابل نماید، بر خداوند است که این فرد خاموش را در همان جایگاه طغیانگر در شعله جهنم وارد کند. انسان سلطان زورگوی رو ببینه که این ویژگی ها رو داره، حرام خدا رو که حلال کرده، پیمان الهی رو هم که شکسته، با قانون خدا و رسول هم مخالفت میکنه، در میان بندگان خدا هم با دشمنی و گناه عمل میکنه، و اگر در مقابل او هم با فعلش هم با قولش مبارزه نکنه، رفته در صف اونها قرار گرفته. خیلی عجیبه. و البته حضرت این ویژگی هایی رو که داره بیان میکنه، یعنی اون کسی که الان خلیفه هست، یعنی یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه مجمعین، این چنین ویژگی هایی رو داره و من موندم در مقابل او هم با فعل هم با قول هست. بعضی از جاها نیاز است که انسان با قولش افشاگری بکنه، بعضی جاها هم نیاز است با عمل، و در بعضی از جاها هم که هر دو با هم دیگه جمع می شود. بعد دوباره حضرت فرمودن که ایها الناس، مردم آگاه باشید که بنی امیه اطاعت پروردگار را رها کرده و پیروی از شیطان را بر خود واجب کرده است. اصلا یه حساب دو تا چهار تا است، صغرا و کبراش رو که بچینی این چنین میشه، هر کس که اطاعت پروردگار رو رها بکنه، خود به خود اطاعت از شیطان بر او واجب میشود. گفت هر که گریزد ز خراجات شاه، جورکش قول بیابان شود. وقتی اطاعت پروردگار رو رها بکنی، ما یه تحت طاعت شیطان قرار میگیری. ما یه سری اعمال داریم که انسان رو از تحت ولایت الله خارج میکنه و تحت ولایت شیطان میاره. شیطان هم ولایت داره دیگه بر اولیای خودش. ادهی هستن که تحت ولایت الله هستن، اما یک گناهان و معاصی رو انجام میدن که از تحت ولایت الله خارج و تحت ولایت ابلیس قرار میگیرن. یعنی در واقع هرچه که ابلیس به اونها القا بکنه همون کار رو انجام میدن. یکیش هم اینه، اطاعت پروردگار رو رها بکنی. فساد و تباهی را رواج دادند. این از ویژگی های بنی امیه بوده، فساد و تباهی رو اینا رایج کردن، بین مردم مرسومش کردن. دیگرانم قبلی هم این ویژگی ها رو داشتن، اما فساد رو و حفظ ظاهری میکردن، که البته این نقطه مثبتی برای اونها نیست، در مقابل با یزید است. معاویه هم یه حفظ ظاهری میکرد، نسبت به یزید خیلی مثلا در ظاهر بهتر بود، اما این که سید الشهدا علیه السلام با معاویه در نیفتاد، حضرت حرمت صلح‌نامه وجود مقدس امام مجتبی رو نگه داشتن، چون امام مجتبی با معاویه ابن ابی سفیان صلح کرده بودن، و تا زمانی که معاویه در به اصطلاح این نشعه بود، حضرت سید الشهدا علیه السلام این عهد رو نشکستن. وقتی که معاویه مرد و به درک واصل شد، حضرت بلافاصله خروج فرمودند. 27 نیمه رجب به درک واصل شد، خبر 27 رجب رسید به کجا؟ 27 رجب خبر مرگ معاویه تازه رسید به مدینه. بعدم گفته بودن که بیعت بگیر، از این چند نفر رو بفرست، گرچه خلاف وصیت پدرش عمل کرد. یزید پدر سوخته ملعونش وصیت کرد که این سه نفر رو حتما با اینا بیعت بگیر، چون خود معاویه سفر دوره‌ای شروع کرد به بلاد مسلمین، در مدینه هم آمد برای بیعت گرفتن برای یزید. وصیتی هم داشت بهش که یکیش حسین ابن علی است، یکی از اینا حسین ابن علی است، یکی پسر زبیر است، یکی پسر عمر است، این سه نفر رو با اینها شما بیعت بکن. بعدم به اون نوشت که اون دو نفر رو هر طور شده بیعت بگیره، اگه بیعت نگرفتن هر جا رفتن اینا رو پیدا بکن گردنم بدن، ولی با حسین ابن علی مدارا کن. اما این کار رو نکرد، این کار رو نکرد. خیلی سریع نوشت به فرماندار که یا بیعت این سه نفر رو بگیر و اگر بیعت نگرفتی گردنشون رو بزن، بیعت نکردن گردن رو بزن برای من بفرست. خب فساد و تباهی رو رواج داد. اونا یه حفظ ظاهری میکردن برای جایگاه خودشون. یزید نه، یزید کسی بود که دائم الخمر بود، همه میدانستن. سگباز بود، همه میدانستن. میمونباز بود، همه میدانستن. حرم سراش به همین کیفیت و همه هم میدانستن، نه اینکه مخفی کاری بکنه. نسبت به صلات و جمعه و جماعات و همه اینا هم بی رغبت شده بود. خب این از ویژگی های حکومت یزید هست. و حدود الهی رو هم تعطیل کردن. یکی از ویژگی های بنی امیه این بود که حدود الهی تعطیل شد. بعد فرمودن که و من به رهبری جامعه مسلمانان از این تبهکاران که دین خدا را دگرگون کردن شایسته ترم. امام خیلی به صراحت جایگاه خودش رو شایسته اعلام کردن. گرچه این یه امر مسلمی بود، اما این مردم اینقدر جاهل بودن که امام که انده خودش رو داره عرضه میکنه و میگوید بلا تشبیه، از یه جهاتی بلا تشبیه، حضرت یوسف علیه السلام خودش رو معرفی کرد، گفت انی حفیظان علیم، گفت من رو به این کار بگمار بر خزانه که من دوتا ویژگی دارم، یکی امانت دارم یعنی متدینم، یکی هم علیمم یعنی متخصص هستم. تدین و تخصص رو کنار هم آورد. حضرت سید شام اینجا به صراحت داره میگه که من شایستگی این مقام رو دارم. و بعضی ها که یه مقداری عقلشون کوچک است و اسلام شناس نیستن اعتراض دارن به این جملاتی شبیه این معنا که امام حسین برای حکومت قیام کرده. چرا؟ چون معنای حکومت رو نمیفهمن که حکومت یعنی چی. اصلا حکومت و ولایت از آن خداست، بعد از آن رسول است، بعد از آن اهل بیت است. اصلا شأن این خانواده شأن حکومت است. اسلام و کلمت الله که هی الاولیاست، کلمت الله محقق نمی شود مگر اینکه در زیر سایه حکومت باشه. لذا خدا اول مخلوقش هم که در این نشأه خلق کرد حضرت آدم، او رو هم اولی بود، هم پیغمبرش بود و هم حاکم بود. و شأن انبیا هم این چنین بوده، اونها رو به عنوان حاکم قرار داده. لذا وقتی بحث می شود این روزها که سابقه حکومت دینی چقدر هست، میگن از یا به این نحو مطرح می کنن که سابقه دین بیشتر از یا حکومت هست. سابقه دین و حکومت دینی سابقه به درازای تاریخ داره. اصلا یکی از شؤون اهل بیت تشکیل حکومت اسلامیست که اهل بیت هم دنبال همین معنا بودن. حکومت در ذهن این روشن فکرها و این بیسوادها این چنینه که خیال میکنن حکومت یعنی سلطنت، حکومت یعنی مثلا اینکه پادشاهی، چیزی که مرسوم بود است در تمام دنیا، در حالی که نخیر، اون حکومتی که معنای مد نظر اهل بیت است غیر از این چیزی است که بین اینها مطرح است. این یه فضا هست که حضرت با روایت پیغمبر شروع می فرماید و بعد یه ویژگی هایی رو بیان می کنه که این چنین باید باشیم ما. داره یه درس می ده به جامعه مسلمین که باید در طول تاریخ هم درک نکردن این جمله سید و شهدا علیه السلام رو اون چنانی که باید درک بشود، الا خلاصه بزرگانی از ما که اینها در مقابل سلاطین همیشه می ماندن که گل سرسبد این مبارزین و اونایی که فهمیدن این جمله ابا عبدالله حسین رو حضرت امام قدس الله سره بودن که حضرت امام بر نمیتافتن در مقابل این افراد کوتاه بیان. این یک فضای از خطبه است. فضای دیگرش خطاب به خود ایناست و گلایه های حضرت نسبت به دعوتنامه هایی که داشتن. عرض شد در دیروز اگر اشتباه نکرده باشم که امام اصلا خیلی عجیبه، با هر کی برخورد میکرد و میگفت بیا به سمت ما و او حالا مثلا یه بهانه میورد، امام سریع دستور میداد نامه رو بیارید. بارها این خورجین نامه رو میریخت و میگفت اینا نامه هاتونه. یا اینا نامه های افرادی است که من رو دعوت کردن و بیام. در جریان فرزدق این چنین بوده، در جریان عبیدالله این چنین بوده، در جریان هور هم اینطور بوده که عرض کردیم که به هور هم از فرمون من رو دعوت کردن، هور گفت من اصلا بیخبر هستم، بعد فرمون نامه ها رو بیارید. فرمودن که جز این دعوت نامه هایی که از شما به دستم رسیده و پیکایی که گسیل کرده اید، گویای آن است که با من بیعت کرده و پیمان بسته اید. میگه همین یک علامتی است که شما با من شما بیعت کردید و بر من هم با من هم پیمان بسته اید. چه پیمانید؟ که در مقابل دشمن تنهایم نگذارید و دست از یاریم بر ندارید. این از این نامه هاتون که می آمد و از این پیغام هایی رو که می فرستادید این چنین بردارید. اینک اگر بر این پیمان پایدار و وفادارید، به رشد و رستگاری رسیده اید. یکی از اسباب رشد و رستگاری انسان پایبند بودن به عهدی است که به امام وقتش میبندد. مواظب باشیم ما وقتی دعای عهد میخوانیم، وقتی با امام پیوند میبندیم و با امام بیعت میکنیم، اگر مواظبت کنیم بر این عهد و بر این پیمان، ما رشد و رستگار میشویم. هم رشد پیدا میکنیم و هم رستگار میشویم، یعنی عاقبت به خیر میشویم. بعد حضرت در فضای دیگر خطبه خودشون رو معرفی میفرمایند و این معرفی بسیار عجیب است که چرا حضرت خودش رو معرفی میکنه، در حالی که این معرفی به این نحو اونا میدونستن که طرف مقابلشون چه کسی است و چه شخصیتی است، اما این انتصاب به رسول الله رو باز حضرت تذکر میده. مثل مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که حقش قصد شد و اینا هی دائما در مسجد اجتماع میکردن، حضرت آمدن در مسجد اون خطبه مفصل رو خواندن. یه جملهش اینه، حضرت خطاب مردم فرمودن مردم و علمو انی فاطمه، بدونید که من فاطمه هستم. خب این همه میدونستن، از بیرون که نیومده، از خارج که نیومده بود، خود مردم مدینه بودن که همه هم مرتد شدن، ارتد در ناز بعد النبی سلاس او اربع. چرا داره خودش رو این چنین معرفی میکنه؟ امام حسین علیه السلام هم از همین شیوه استفاده کردن و خودشون رو معرفی کردن، با اینکه اینا میدونستن طرف مقابلشون که اگر لشکر شام آمده بود، این معرفی معرفی به حسب ظاهر معرفی به جایی بود. خود نمیدونستن اونا، اما اینا که همه میدونن. ببینید در سیاق خطبه های بعد از عاشورا اهل بیت، خصوصا وجود مقدس امام العارفین زین العابدین حضرت سجاد سلام الله علیه و خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها، ادبیاتشون در کوفه کاملا متفاوت است با ادبیاتی که در شام به کار بردن. حضرت آمده است در کوفه یه خطبه کرده، مضامینش هم گلایه هست و مختصر هم است، اما وقتی رفت در شام اونجا خطبه مفصل خوند و خودش رو هم معرفی کرد. وقتی که اسرا رو وارد کردن در مسجد اموی با اون وضع فجیعی که شما میدونید، بعد خطیب رو فرستاد بالای منبر، یزید گفت خطبه بخوان. اونم شروع کرد در مدح یزید ابن معاویه، شروع کرد تعریف و تمجید کردن اینا. امام سجاد که در لباس اسارت بودن و در گوشه از مسجد نشسته بودن، همون جایی که الان معروف به مقام حضرت سجاد هست، حضرت فرمودن من میخوام یه خطبه بخوانم. یزید نذاشت خطیبم کارتو بکنه. اینقدر امام تکرار کرد و اصرار کرد که عده گفتن آقا بذار انجام بده، که پسر خود یزید گفت بابا آخه حالا این مریض میخواد چی بگه، بذار بره حرف بزنه. گفت تو اینا رو نمیشناسی، من اینا رو میشناسم، اینا اگر برن بالا تا ما رو به زیر نیارن پایین نمیان، اینا امیران بر کلام هستن. فضای عمومی طوری ایجاد شد که تازه عزیزم نفرمود من میخوام منبر برم، فرمود که من میخوام برم روی چوبه ها. کلمه منبر رو به کار نبردن، روی روی چوبا. منبر زمانی منبر هست که حکم خدا و رسول خدا بلاش گفته بشود، نه یک کسی دائم الخمری مثل یزید و اعوان و انصارش برن اونجا. لذا حضرت سخن از روی این چوب ها بود. آمد من و شروع کرد خطبه خودش رو معرفی کردن. فرما ایها الناس اوتینا ستن و فضلنا به سبعه، اوتینا العلم و الحلم و الشجاعت و الفصاحت و البلاغت و المحبت فی قلوب المؤمنین. مردم خدا به ما این چند چیز رو عطا کرده. وقتی هم سخن از عطا باشه هیچ کی نمیتونه جلوی عطای خدای متعال رو بگیره به هر دلیلی. لذا در دعای عرفه میخوانیم، در همین فراز اولش، الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. اگر خدا قرار باشه چیزی رو به کسی عطا بکند، عنایت بکنه، هیچ مانعی نیست. اوتینا، اینجا هم سخن سر عطای خداست که خدا خواسته ما عالم باشیم، حلیم باشیم، فصاحت و بلاغت داشته باشیم، شجاعت داشته باشیم، و المحبت فی قلوب المؤمنین، محبت ما در قلوب مؤمنین باشه. این محبت یک اکسیریست که در قلب هر کسی نیست. ما باید خیلی شکر خدا رو به جا بیاریم که بدون اینکه زحمتی بکشیم، اما چه زحمتی کشیدیم برای محبت اهلی، اما فطرتاً اهل بیت رو دوست داریم. برید به پدر و مادرها دعا بکنید، به اونایی که حق دارن دعا بکنیم، حمد الهی رو به جا بیاریم که خدای متعال این محبت رو در دل ماها قرار داده. بعد فهمود و فضلنا به سبعین، و خدا من رو هم ما رو هم به هفت چیز به شما برتری داده. یکیش اینه، و ان منا یا منی نبی المختار، بدونید که پیغمبر نبی مختار از ماست، و منا اسد الله و اسد الرسول، و از ماست شیر خدا و شیر رسول خدا، یعنی حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. فرود و منا تیار، جعفر تیار از ماست. حمزه و جعفر و اینها یه اعتباری بین مسلمان ها داشتن، یه عظمتی داشتن، جزء شهدا بودن، از خود اهل بیت بیشتر قبول داشتن. لذا دارم میگه اینه هم که شما قبول، اینه که از ما هستن، جعفر از ماست، حمزه سید و شهدا از ماست. و منا سبت یهازه الامه و منا صدیق، بعد سبت یهازه الامه، فهمون صدیق از ماست. اینقدر فضا بر علیه امیر المؤمنین زیاده که امام سجاد صلاح رو در این دیدن که اینجا اسم امیر المؤمنین رو نیاره، باز لسان رمز بیان کردن، چون اونا این القاب رو دزدیده بودن به کس دیگری میگفتن صدیق و منه صدیق. اگر اونجا اسم امیر المؤمنین بود مردم شورش میکردن، چون معاویه در طول این 40 سالی که در اونجا حکومت کرده، یک بخشش به عنوان استاندار بوده، یه بخشش هم که به عنوان مثلا خلیفه مسلمین بوده، تماما با بغض امیر المؤمنین. لذا میبینید که سیوطی که از علمای اهل سنت هست مینویسه در روزهای جمعه بیش از 70,000 منبر لعن امیر المؤمنین رو میکردن. زبان من لال گوش شما کرد، 70,000 منبر. و ما تا الان نتونستیم همزمان در یک روز 70,000 منبر در بلاد اسلامی تشکیل بدیم که فضایل امیرالمومنین بگن. حالا ما الحمدلله یه طرحی رو انجام دادیم، پایگاه اینترنتی هم داره آماده می شود که بریم توی این طرح و افرادی اینجا عضو بشون، بلکه بشود در طول چند سال اقلش ما یک مرتبه شبهای جمعه بشود 70,000 محفل و منبر تشکیل بدهیم که اونجا بتوانن فضائل امیر المؤمنین رو بیان بکنن. گفت جانم به قربان اون کسی که دشمنان از حسادت، دوستان از ترس فضائل و مناقبش رو پنهان کرده بودن، یعنی وجود مقدس امیر المؤمنین. یه خطیب جمعه یه روز جمعه یادش رفت امیر المؤمنین رو لعن بکنه، در عوض قضای اون لعنی که کرده است اومد چیکار کرد؟ آمد یه مسجد ساخت، یه مسجد بنا کرد به عنوانی که یادش رفته لعن بکنه امیر المؤمنین رو. امام سجاد علیه السلام اینجا چون مردم شام هستن کاملا سیاق خطبه فرق داره با مردم کوفه، مردم کوفه میشتاختن اما اینا نمیدونستن. بعد حضرت شروع کرد به معرفی کردن، جمعیت زدن زیر گریه. یه گریه ای شد. فرمود مردم، انا ابن مکه و المنا و انا ابن زمزم و صفا. مردم، من پسر مکه و منا هم، من پسر زمزم و صفا. بعدم شروع که من پسر حدود، اگر اشتباه نکرده باشم الان حافظم یاری بکنه، بیش از 20 30 رقمی است، حالا باید دوباره بشماریم. از فضایل امیرالمومنین بیان کرد. وقتی خوب آماده شدن، بعد امام فرمود که جلسه یهو به هم ریخت. ریخت که دیگه مجبور شد اون ملعون اواخر خطبه بگه، اذان بگن. فرمود مردم، انا ابن نبی ین المصطفی، انا ابن علی ین المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن خدیجه الکبرا. اینجا دیگه حضرت به صراحت نام امیرالمومنین را آورد، به صراحت آورد. ولی امام حسین علیه السلام اینجا خودش رو همین معرفی شناسنامه می‌فرماید، میگه که من حسین ابن علی هستم، فان الحسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله، نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلکم و لکم فی اسوتن. حضرت خیلی عجیبه. فرمود من حسین ابن علیم، فرزند فاطمه هستم. همین مردم که شنیدن ظلمایی که در حق حضرت زهرا وارد شده، و حتی مردم مدینه هم. اصلا عجیبه آقا، در طول تاریخ اسم حضرت زهرا سلام الله علیها یه اسم عجیبی بود وقتی می آمده. و اهل بیت هم، حالا این لفظ سبکی است، اما چون معادلش رو پیدا نمی کنم، حضرات از اسم حضرت زهرا خرج می فرمودن، که ما پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، یگان دختر رسول مکرم اسلام بودن. فرمود من حسین ابن علیم، فرزند فاطمه هستم، فاطمه هم دختر رسول خداست، وجود من با وجود شما مسلمانان در هم آمیخته، و فرزندان و خانواده شما همچون فرزندان و خانواده من هستند. این همه ابراز محبت است که سید الشهدا علیه السلام این چنین داره میگه، و در واقع میخواد بگه که بابا ما این چنین هستیم با هم دیگه. اما اونا چی جواب باید بدن؟ القاده فرمودن مردم، من پیشوای شما هستم، اسوه شما هستم، اگر چنین نکنید، یعنی من رو یاری نکنید، نیایید و خلاصه در جبهه ما قرار بگیرید و من رو کمک نکنید، منی که شایسته تر هستم از اینها بر خلافت، و پیمان بشکنید و بر بیعت خیش نمانید، برای من جای تعجب نیست. ای بابا، شما الان تعریفشون کردی، گفتی ما اینقدر نزدیک شدیم به هم. اما امام خیلی صریح جواب داد، میگه اگه شما من رو یاری نکنید، اگر شما پیمان خودتون رو هم بشکنید و بر این بیعت خودتون هم نمونید، این کار شما بی سابقه نیست، که پیش از این با پدر و برادر و پسر عموی مسلم چنین کرد. کوفی ها خیلی عجیبن. درسته به کوفی میگن الکوفی لا یوفی، ضرب المثل خودشون از روایت نیست، و واقعا بیوفا بودن. همه اهل بیت هم همه به یه نوع این بیوفایی رو زدن، و در این حال خالصترین شیعیان هم در همین کوفه بودن. بسیاری از همین شهدای کربلا کوفه هستن دیگه، ولی همین کوفه هستن. اما میگه برای من جای تعجب نیست، چون شما با پدرم همین کار رو کردید، و برادر امام حسن هم و پسر امو هم این کار کرد. دیگه مثلا یکی از بزرگانشون که سلیمان ابن سرد خزائی است، من نمیدونم چی بهش بگم، حالا دیگه کشته شد و شهیدم شد، بالاخره یه جایی از بهش دارم جا میدن پیش سگ اصحاب کفی، ناقی از سالی، اولاغ برام با اولای یه جایی، بالاخره اینا رو جا میدن. من نمیدونم اگر اشتباه جا زارنشون در صفین دیر آمد، آه صفین 8 ماه طول کشیده. آبا چقدر آخه پیر مرد خرفت که 8 ماه تو به نتیجه نرسیدی؟ 8 ماه صفین طول کشیده، وقتی رسید جنگ تموم شده بود، جنگ تموم شد، سینخیز هم می اومد رسیده بود، هشت بعد از هشت ما سر و کلش پیدا شد، دید که دیگه جنگ تمام شد دیگه، اون قضایایی که میدانید. وقتی رسید پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین ردش کرد، بوده برو نمیخوام ببینید برو. اینقدر حضرت تون با او برخورد کردن، رفت نشست کنار یه شیاری، شروع کرد گریه کردن، شروع کرد گریه کرد. امام حسن مشتبه از اونجا رد شد، دست به دامن امام حسن شد، به امام حسن گفت که بابات منو رد کرده، بیا واسطه شو. امام حسن هم کریم اهل بیت دیگه، بلند شد. امام حسن زامن خیلی ها شده، همین شریح قاضی ملعون تمام این بلاها از گور این خلاصه پدر سوخته بلند میشه. خیلی آدم عجیب بود. خدایا به حق این صبح علی طلوع روز سوم محرم عذابت رو بر شریح قاضی هم نازل بفرما، بیشتر عذابش بکن. خیلی او با اون حکمی که داد، هم حکم قتل سید و شهدا، هم خبر اشتباهی در گرفتن هانی، اصلا ورق رو برگردون، ورق رو برگردون. همین شریح قاضی امیرالمومنین تبعیدش کرد. یه داستانی هست که تو کتابای درسی هم می‌نویسن، متاسفانه منبع خیلی از این چیزای تاریخی شده تاریخ طبری. بعضی وقتا میگن تاریخ طبری مثلا چی هست، پرش از دروغ، از مزخرفات، از تحلیلای خودش یه چیز عجیب غریبی نوشته. یکیش همینه، یه داستان وقت برای ما ناقص می‌نویسن. دیدید که داستانی هست که میگن امیرالمومنین یه کسی زرهش رو برده بود، بعد آمدن پیش کی؟ آمدن پیش قاضی. بعد قاضی به امیر اون گفت شاهد داری؟ امیر اون گفت ندارم. یارف بچه‌اش رو آورد و شهادت رو قبول کرد. او حکم داد که زره از آن این یهودی است. بعد میگه به 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 قربان علی برم، که رفت کنار قاضی، قاضی حکم داد و او حکم رو پذیرفت. کجا امیر اون پذیرفت؟ امیرالمومنین شورای رو صدا زد و گفت من خلیفه مسلمینم، تو رو اینجا نصب کردم، اینجا هستی. بعد من رفتم بچه‌ام رو آوردم به عنوان شهادت که این زره مال منه. بعد تو میگی شهادت بچه‌ات قبول نیستن؟ بچه‌های منه که پیغمبر در شأن اونا فرموده سیدی شباب اهل الجنه، تو شهادتشون رو قبول نمی‌کنی؟ بعد من امام مسلمینم، دروغ بگم که از عدالت ساقطم. شعورش رو ببین، شریح قاضی رو امیرالمومنین تبعیدش کرد. بابا برو بیرون. با یه حکم دادنه. ایتیکشو نمیگم. مثل که امیرالمومنین عدالتش بخواد بروز پیدا بکنه، دیگه ما چیزی پیدا نکردیم جز همین رفتن به اینجا. نصف داستان رو نقل نمی‌کنن، نصف نقل نمی‌کنن. طبری نوشته. امام امیرالمومنین شورای رو تبعید کردن. دو ماه در تبعید بود. باز واسطه کرد امام حسن و مجتبی رو که بگو بابات منو ببخش. حضرت دوباره بخشیدش. سلیمان ابن سرد خزایی که به که قول یکی از رفقای ما میگه اولین آقا جون منحرف تاریخه، وقتی آمد امام حسن او رو خلاصه برد پیش امیرالمومنین، فرمود بابا سلیمان حالش خرابه، ببینده اگه میشه ببخشه. فرمود پسرم میبخشم، ولی دوباره دیگرم دیر میاد، دوباره دیگرم دیر میاد. قصه امام حسن همینطوری، قصه سید و شهدا هم همینطوری هست. تا بخواد به نتیجه برسه خیانت هایی که کرده، و نمیدونم خدا از اینا میگذره نمیگذره. خدا که هیچ حساب کتاب نداره، اینطور کارهایش که ما نمیفهمیم. اما همین سلیمان خیلی خیانت کرد، خیلی خیانت کرد. این همه مسلمان رو باید به کشتن داد سر هوای نفسش. اگه صبر میکرد همه یگانه میشدن، اتحاد میکردن با مختار، باز هم معادلات تاریخ ممکن بود عوض بشود. الا ایاله امام میگی شما سابقتون سابقه بدیست، با پدر و برادر و پسر عمو همین کار رو کردید. فریب خورده کسیست که به سخن شما اعتماد کند و به پیمان شما دل ببندد. شما مردمانی هستید که در بهره و نصیب خیش بیراه رفتید و تباهش کردید. یعنی بهره و نصیبش من حسین ابن علی بودم که برام نامه نوشتید، ولی من رو تباه کردید. و هر کس پیمان بشکند به زیان خیش عمل کرده است و امید است که خداوند از شما بی نیازم سازد. این خطبه ایست و یا نامه ایست که امام در این منزل نوشتن برای اونها، یا بیان کردن برای مردم کوفه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. این سلام رو که میخوای بدید اونجا که و علی اولاد الحسین است مد نظر بیارید، به طور خاص به بیبی رقیه خاتون سلام بدهید. روز سوم محرم است و الحمدلله حیات ما، مجالس ما، محافل ما شب سوم و روز سوم رو همه در سوی این بیبی و همه اقامه عزای این بیبی رو انجام میدن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اون ملعون ازل و ابد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیهم اجمعین. یزید در اون شب چنان از این ماده نجس خورده بود، دائم الخمر، حالش به هم خورد، همونجا روی تختش افتاد، سر نحسش رو روی پای شکسته ندیمش قرار داد، خوابش برد، با صدای شیون و قوقایی از خواب بلند شد، به ندیمش گفت این صدا چه صداییست؟ خبر آورده بودن مأموران که این دختر حسین بهانه بابا رو گرفته، بلند شده در دل شب در خرابه شام، فریاد برآورد ام جان، دوی تو بغل ام جان، ام چه شده؟ اما الان بابام اینجا بود، اما بابام کجاست؟ زینب کبرا با این که دارای ولایت تکوینی است یه جمله در اون بازار گفت، یه اسکت گفته، همه ساکت شدن، حتی پلکا خشکشون زد، اما اینجا نشد رقیه رو ساکت کنه، لذا زینبم نشست با رقیه گریه، ام کلثوم ملق شد، حتی زین العابدین، تمام این اجداد و چند نفر از زن و بچه چنان گریه کردن که این تماشاچی های دور این خرابه هم گریه کردن. من فقط یه جمله گذرا بگم، از این مطلب بگذرم، حجت ابن الحسن رو بیش از این آزرده نکنم، اما برداشت من این است، روزها می آمدن تماشایان، روزها که می آمدن مردم عادی بودن، اما در دل شایم دیگه زن و بچه ها نمی آمدن مگر اندکی یه مش عرازل اوبای، یه مش بزد لایقل می آمدن دور خرابه، ببین ناله رقیه چه کرد، همه گریستن، مامورا هم گریه کردن، شام رو به هم ریخت، این بود که صدای گریه به درون کاخ رسیده، و الا صدای یه دختر به تنهایی امکان نداره که برسد به درون کاخ. اون حرامزاده صدا صدای چیه؟
گفتن دختر حسین ابن علی باباش رو میخواد، گفت خب باباش رو ببرید به من چه مربوطه. ندیمش یه نگاه کرد گفت باباش حسین رو میخواد، اینقدر مست کرده بود چیزی یادش نمی آمد. گفت خب ببرین. گفت حسینو که در کربلا کشتی. گفت مگه من حسینو کشتم؟ کی حسینو کشتم؟ گفت یزید نگاه کن کنار تخت دین سر بریده. دستور داد گفت خب همین سر بریده رو ببرین. سر نرفته بود شام رو ویران کرده، اما حالا داره سر می آید. سر رو گذاشتن در یه تجدی، یه رو پوش گذاشتن روش. یه وقت دیدن مامورای ویژه‌ای آمدن، یه تجد رو گذاشتن وسط خرابه. ناله زینب بلند شد، فهمید چه خبره. یه وقت دیدن این آزدان آمد، برون عزمم که گر خود می رود سر، که سرپوش از طبق بردارم امشب. سرپوش و کنار زد زبانم لال، یا بقیت الله عزیز زهرا ببخش امروز منو سر و فید. اینی که میگن رقیه نشناق درست میگن، اما چرا نشناق؟ اینی که میگن ای بهش وعده دادن بابات مسافرته، برا بقیه بچه ها بوده. آخه اینا بارای سرها رو بالای نیدیدن، اما چرا این سر رو نشناق؟ رقیه پیش از اینم با سر بریده بالای نیدرد دل کرده. اینم بگم و بگذرم، خدا ازم بگذره، امام زمان من رو عفو کنه. به خدا اگه روز بیبی نبود نمیگفتم. فکر میکنم برداشت من این چنینه. آخه سر وقتی بالای نی بود، هنوز تو تنور خونی قرار نگرفته بود، اما بعد از این که سر تو تنور قرار گرفت، یا صاحب الزمان، ای خانوما دعا کنید همسر خونی چند روز بوده باشه، تنور رو روشن نکرده باشه. الا خاصیت تنور اینه آتش زیرش میباند. لذا همزار خونی دید از تنور یه نور بالا رفته. هرچند همزارش سر و جستجو داده، اما دیگه قابل شناسایی نبود. محاسن شریف حضرت سر سوخته، رقیه هم نشناخت. امروز توی مقتل خوندم سر عبدالله، قرآن که میخونده یه جا به صدا اونجا قرآن نخوند، با رقیه سخن کن. وقتی
سخن گفت رقیه شناق سر بذاره. سر و بغل گرفت. من امیدوارم مادر شهید، خواهر شهید تو جلسه بنا باشه. هیچ کی سر عزیزش رو بغل نگرفت. سر و بغل گرفت.